أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. عنایت داشتید که در آیه 14 سوره مبارکه مائده باز اون موضوعی رو پیش کشید که اگر انسانها نقض عهد کنند اون نتایجی که باید بگیرند رو نمیگیرند. در مورد نقض عهد یهود بحثای فرمود. در آیه 14 مسئله نقض عهد نصارا را پیش کشید. اون چه که خوب روش عنایت بفرماد می فرماد که اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به. ما میثاقی رو با اونا در میون گذاشتیم و از اونا گرفتیم. اونا بهره‌ای را که بهشون متذکر شدیم در ازای اون میثاق نصیبشون میشه، اینا ازش غفلت کرد و همین موجب شد که بر میثاقشون نمونن. یه نکته ظریفیه. حتی علامه طباطبایی می‌فرماند شیطان نتونست وقتی می‌خواست آدم و حوا رو منحرف کنه اومد دشمنی خودش رو پنهان کرد و یا به تعبیر ایشون آدم و حوا یادشون رفت که شیطان دشمنه. وقتی یادشون رفت از اون بهره‌ای که می بردند در ازای دوری از شیطان و رجوع به حق محروم شدن. دیدیدم که خب نتیجه چی شد. این خیلی نکته خوبیه که ما گاهی فراموش میکنیم که تو بستری که قرار گرفتیم اگر پایمردی کنیم، نقض عهد نکنیم، بر عهدای خودمون پایدار بمونیم، نصیبمون چیزای مهمی میشه. یه نمونه شما خوب ببینید، خود اسلام اگه کم میتونه مفید باشه، حالا در آیات بعدی بهتر اینا روشن میکنه که میفرماد که سبل سلام راه‌های بدون خطر را روبرو انسانها میگذارد خداوند. اینجا فنسو حدن مما ذکرو بهی مهم است از اون جهت که ما یادمون باشه که با عهد خودمون چیزهایی که میتونه برامون مفیده سو فراموش نمیکنیم و با نقض عهدمون اصلا فراموش میکنیم که بابا تو این راه چیزهایی هست که فکرش هم نمیکنیم. خب شما انصافا اسلام اگر درست از همون صدر اسلام عمل شده بود، بشر متوجه نمی شد که خیلی چیزا گیرش میاد. یادش رفت که بیش از اون که هست در اختیارش میگذارن الطاف الهی را. خسته نشینده، این یه باب مهمی است. ما گاهی فکر میکنیم بشر همین که هست کافیشه. این که مشکلاته، یادم از یه روزنامه نگار ایتالیایی یه بار همون تو جنگ مصاحبه‌ای داشت با مسئولای ما، اون حرفش این بود که شما دنبال چیزایید که بشر اصلا نمیتوند راجع بهش فکر کنه. خیلی اون خوب میفهمید که ما دو حرف مسئولای ما بود این بود که اتفاقا همینه که تو میگوی، بشر یادش رفته است که چه بهره هایی میتوند از دینداری خودش ببره. ببینید نسیان، دقت کنید، خودمونم همینطوریم، گاهی که زندگی تشکیل دادیم باهاش میتونیم خیلی نتیجه بگیریم، یادمون میره که با این زندگی چه نتایجی میتونیم بگیریم، چون یادمون میره زندگی را به روزمرگی ها از این زندگی های عادی تبدیلش میکنیم. یکی از چیزهای بسیار عظیمی که من الان نگرانم همینه که ما یادمون میره با این انقلاب بناست چی کار کنیم. بعضی دیده این روشن فکرها سیاسیون فکر میکنن همین که ما مثلا دیگه زندگی خودمون را دیگه نوکر آمریکا نباشیم بسه. نه این کمه، نه این که این نباید باشه، ما در جاهای قرار میتونیم بگیریم با این عهدی که با خدا بستیم که اصلا تصورش هم نمیشه کرد. در واقع پس ضرر، این که میگن مثلا آیا انقلاب میره اگه مردم بد بشن، نه انقلاب نمیره، اما مردم از بهره هایی که میتونن با انقلاب به دست بیارن محروم میشن. خب میگه کم ضرره، اسلام که نمیره که، ولی مردم از بهره هایی که میتونن از اسلام بگیرن محروم میشن. امیرالمومنین تا قیام قیامت در این تاریخ هستند، اما همه یه جور بهره نمیگیرند، یادشون میره که با امیرالمومنین چقدر میشد خوب زندگی کرد. اینکه گاهی رفقا تصورش اینه که خب حالا اگه مردم بد شدن انقلاب از دست میره، طور نیست، به یه معنا همین طوره، اما نه اینکه این عطیه الهی را خدا پس بگیره، بلکه ما محروم میشیم از این عطیه الهی. اینجاست که تعبیر دقت کردین، و من الذین قالوا انا نصارا اخذنا میثاقهم فنسا حظا مما ذکروا به، اینا چون که نقض عهد کردن یادشون رفت که اون حظی که میتونستن نصیبشون بشه ذکر و بهی متذکرشون کردیم که بابا تو راز کنگره عرش میزنن سفیر ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. یعنی از اون برکت متعالی که انسانها سالها دنبالش بودن از اون محروم میشه. بحثش چون بعدش داشتیم دیگه، فقرینا بینهم عداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. دیگه بحث نکنیم که میفرماد ما سر این قضیه یه دشمنی بر اینها گذاشتیم، بینشون کینه، نقشه بر هم دیگه تا روز قیامت، به جهت اینکه بعد میفهمن چه آشی برا خودشون پختن به ما کانو یسنم. بعد حالا اومده از اینجا بحث، پس دیدین که بحث یهود رو کرد، بحث نصارا رو هم کرد، حالا خطابش رو به کل اینها میکنه. یا اهل کتاب، خیلی عجیبه این آیات، در واقع قصه همه ماست. یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، ما یه فرستاده ای از طرف خودمون برای شما فرستادیم. کارش چیه؟ یک، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، همون چیزایی که از طریق پیامبرا قبلی براتون آوردیم و شما قایم کردید، احبار و رهبانتون اینا را قایم کردن، از به تعبیر علامه طباطبایی از کتاب خدا دزدیدن، اومده از همونها را بگه. پس پیامبر اسلام نیومد از یه دین جدید بیاره، از اون جهت جدیده که اونایی که احبار و رهبان قبلا با پیامبر قبلی اومده بود و قایم کردن، تخفونه دیگه معنیش اینه دیگه، مخفی کردن، همونا رو روشن کنه. خوش خوش خیلی بمونید. بر همینم اونا میدونن پیامبر راست میگه، چون دینم دینشون بوده، از پیامبر که نیومده از یه دین جدید بیاره، اومده گفته آقا رؤسادون رازهای سعادت شما را پنهان کردن، قایم کردن. لیوبین تعبیر ابنیم رسولانا یوبین لکم چی را؟ کثیرن مما کنتم تخفون من الکتاب. این خوب نکته ایه که پس در واقع پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله از اون جهت خاتم است که حرف نهایی رو که همه پیامبرا آوردند و میزنه. وقتی نکته‌های ظریف و یعفو عن کثیر و مقداری یا بسیاری از اونهایم که به عهده دون بود و اینا قایم کرده بودن، اونها رو هم دیگه برگردوند، از منصرف شده است ازش، اونا رو نمیخواد. مثال حالا بزنیم، مثلا یهود براشون شهام یعنی پیه حیوانات حرام بود، میگه نه اونا رو هم دیگه سخت نمیگیریم، یک شنبه مثلا باید ماهی نمیگرفتن. مثال با اصل قضیه رو نمیدونیم دقیقا چیه، هرچه هست میگه خیلی چیزام که قبلا پای شما بوده خدا اونا رو هم نادیده میگیره، عف کرده است، ولی چیزایی هست که نیاز شما بوده است، قایم کردن از شما. این پیامبر اومده که اینا رو روشن کنه. ادامه شده دقت کنیم، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. یعنی بابا جدی مسئله، این قد معنیش همینه که عرض میکنم، جدی مسئله که جاءکم من الله از طریق این پیامبر اومده است به وسیله خدا به سوی شما چی؟ نورون و کتابون مبین. چند جور میتونید معنا کنید، هرچی به قلب خودتون رسید. پیامبر از طرف خدا یه نوری آورده است و کتابی که خیلی مسائل مبین، مبین یعنی خیلی روشن میکنه. هرچه هست اگه کسی رجوع کنه به قرآن ببینه داره از طرف خدا نور رو، من میخوام آروم آروم خودتون ببینین به چی میرسید، یه روشنگری خوبی کرده است، مسائل را خیلی راحت روشن کرده. اگه اینجور معنی کنید وقت بعدیش میشه کتاب مبین، یعنی برنامه های روشنی هم داده است، یعنی هم تئوری ها و افق و معارف خوبی داده است که آدم نید انگار همین درسته. همم که کنارش کتاب را وقت میگیرین برنامه دستورالعمل، یا بازم فکر کنید بالاخره از طرف خدا نور و کتاب مبین اومده است، نور رو بگیرید خود جمال پیامبر صلوات الله علیه و آله. میتونید روش فکر کنید، چون واقعا یه نمونه هست. ببینید آدم یه وقت خیلی حرف خوب هست اما نمونهش نیست، نمونه بودن باعث میشه که آدم مطلب رو درست بپذیره. خودم منده برام پیش اومده، یه بار ما یه ادعایی داشتیم، یکی اومد گفت نه بیش از ایناست قضیه، تو کارا خاتم سازی، من بابام خاتم ساز، گفت نه ما بهتر از تو کار میکنیم. گفتیم بهتون بکنیم راز بهتره ما کار کرد، نشون داد دیدیم نه ما انگار پس میشه اینجوری که این میگه کار کنیم. نمونه چیزی عجیبی است. برای اگه تمام آدم ها میادم گفتن به تو بهتر از تو هم میشه کار کرد، من زیر بار نمیرفتم. اما وقتی یکی اومد جلومون کار کرد دیدیم نه بهترم، گفتیم پس دیگه فردا خودمون هم مثل اون کردیم. این دارم حیف میخوام خودتون برسین به این که این اسلام چه نحوه ارتباطی میخواد با ما برقرار کنه. میگه که ای بشریت، حالا تو اینجا علت این که ما بعد به بشریت میزنیم هم از خود آیه میشه استفاده کرد. من آیه رو ادامه میدم، فقط شما رو این کتاب منیر آیا نمیشه اینجور فکر کنید که دستورالعمل هایی که راحت حق و نشون میده، مبین یعنی روشن، یعنی راه سعادت و خطر شقاوت رو بدبختی رو خوب نشون میده، ما را نمیپیچونه پس و پیش قضیه را، هی پشت سر هم یه جای قایمش نمی کنه. چون دیدین بعضی موقع اینجوری هم ما میگم بالاخره ته حرف چی بود؟ قرآن تا حرفش و اول حرفش و آخر حرفش انصافا خیلی راحت است. به قول استادا بزرگ است حرف، اما سطحی نیست، اما قلم به سلمبم نیست، مبین است. چون شما گاهی براتون پیش اومده نم چقدر گرفتاری که گاهی طرف نمیتونه حرفش طوری بزنه که همه جوانبش گفته بشه، اما ما هم هیچ سرگردان نباشی. من برام زیاد پیش اومده گاهی شده است بنده یک کتاب رو که میخوام بخونم تازه میشینم کتاب رو میگم آقا ته حرفه، این صفحه حرفش این دوتا سطره، اون صفحه هم حرفش این دوتا سطره، کلی کتابی مثلا 500 صفحه گاهی تبدیل میشه به 15 صفحه و واقعا هم بیش از 15 صفحه حرف نداره. بقیش هی حاشیه رفته است. وقت انصافا حالا میبینین حالا قرآن ابدا اینطور نیست، مطلب رو خیلی خوب جلو ما میگذره. مشکل ما چیه؟ این مشکل ما داریم با ذهنیات های خودمون به قرآن نگاه میکنیم. این غیر تفسیر به رأی است. تفسیر به رأی میخوام یه رأی بر قرآن تحمیل کنیم، نه. اما یه مشکل داریم، مثلا ما حالا همین مثالی حالا بعدی یخرجهم من الظلمات الى النور، خب یعنی از ظلمات به سوی نور ما را میبره، معنیش هم میفهمیم اما نمیفهمیم چی میخوا بگه. یعنی با ذهنیات خودمون روبرو میشیم، حرفش را نمیفهمیم. وقت ذهنیات ما عموماً تکراری و مندرس هست، اون افقی که قرآن میگشاید جلو ما رو حس نمی کنیم. متن ادامه میدم. یهدی به الله، خداوند به وسیله آن، به وسیله آن به چی میگیری؟ همون نور و کتاب مبین. به وسیله آن هدایت میکنه چی را؟ من تبع رضوانهو، اونی که دنبال رضایت خداست. اونی که دنبال رضایت خداست به چی هدایتش میکنه؟ به وسیله قرآن به چی هدایتش میکنه؟ سبل السلام. یک. دو، یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. دو، و یهدیهم الى صراط مستقیم. سه، به چی؟ دوباره جمله ره. با قرآن هدایت میکنه. اما قرآن کی میتونه هدایت کنه؟ کی را میتونه هدایت کنه؟ من تبع رضوانه، هر کس را نه، کسی که دنبال سواده. قرآن بهش اطلاعات میده اما هدایتش نمیکنه. یکی دنبال فخر فروشیه، نه، قرآنم شرط دارد برای هدایتش. من تبع رضوانه، اول اینا خوب حل بکنیم. من نمیدونم، به نظر شما بشر رسیده است به این که باید رضایت الهی را دنبالش باشه؟ شاید هنوز نرسیده است، یعنی شاید هنوز بشر مسئلش رضایت الهی نیست. چرا؟ خب برای اینکه هنوز فکر میکنه خودش میتونه نقش آفرین باشه، هنوز فکر میکنه که اون اندازه که خودش زندگی رو تفسیر میکند برای رفع نیازهای اصیلش کافیست. این چرا دنبال رضایت خدا باشه؟ مسئله هر چه ضربه ما داریم میخوریم از اینجا، حالا من میام از اون طرفش میکنم، راههایی که بشر درد سر توش نداشته باشد و به نتیجه برسد، شما الان یه نمونشه به من نشون بدید. یعنی به قول، حالا بگم به قول هر کی میخواد، خیلی ها بشر هر چه جلو رفته است عموما به راههایی رسیده است که بعد از یه مدت معلوم بود پر بنبسته. یعنی یه بحث خیلی عجیبی است. چرا دنیای مدرن راه‌هایی پیشنهاد میکنه که بعد از مدتی مجبوره که عوضش کنه؟ شما این 500 ساله بعد از رنسانس این دانشمندان غربی هزار هزار راه به بشر پیشنهاد کردن. جنگ جهانی اول و دوم کی را انداخت؟ کجا را افتاد؟ خود غرب را انداخت، توی اروپا را افتاد. قهدیای دنیا به وسیله کی را افتاد؟ به وسیله مدرنیته را افتاد. میدونید که این نوع قهدیایی که ما داریم 100 ساله همش با برنامه اوناست. یه تحقیق خیلی خوبی بنده آوردم توی اون کتاب تون جزوه ریشه های انقلاب. ما خیلی چیز عجیبیه، شما باورتون میاد؟ تحقیق خیلی رسمی، ما قبل از اصلاحات ارضی هیچ وقت کالا از خارج وارد نمی کردیم، بعد از اصلاحات ارضی پنیرم از بلغار وارد کردیم. یه نمونهش دیگه گندوم چرا؟ طرح که مال اونا بود، ظاهر طرح هم که قشنگ بود دیگه، که آقا ما می خواهیم که کشاورز خودش صاحب زمین باشد و خانم رئیس نباشه. خب ظاهرش این بود که، اما پشتش هزار سال طرح بومی بود، چهار تا خانه پدر سوخته همه جا بودن، ولی اکثر کت خدا و کار آفرین بودن، یعنی مدیریت زمین رو بهتر از این کشاورز بلد بود. زمین رو دادن به کشاورزه بلد نبود، نه دانه را از کجا بخرید چطوری، یواش یواش نصف زمین خوابید. تحقیق این بود دیگه، نصف زمینای که ببخشید دو سوم زمینای کشاورزی ما بعد از اصلاحات ارضی بایر شد. بعد از انقلاب دوباره یه عده‌ای راه افتاد که موفقم نبودیم. اینا رو من اون بحث اون هفته رو خیلی براش حساب وا کردم، اما زود جمعش کردم که عرض کردم اینکه سرمایه داری اومد و خواست که کینش رو پنهان کند با بیمه کارگر یا اینا. نمیدونم چقدر رفقا گرفتن مطلب و بحث مفصلی داره این، چون میخواستم اقرینا بینهم العداوه رو بحث کنم. حالا حرف من اینجاست، اول باید شما مشخص کنید آقا در این دنیا بعد از رنسانس که بشر بیشتر با عقل و فکر خودش کار کرد، این سبل سلام، راههایی که بشر در اموراتش به درد سر نخوره، زحمت بکشه، یه نمونه به ما بدید. یه نمونه، خیلی اینقدر آمارای عجیبی داریم که وقتی بشر از دین خارج بشه ظاهرن راههای درخشانی جلو خودش میبینه، ولی چیزی نمیگذره به بنبست میرسه. الا ماشاءالله، هرچی بخواید من مثال براتون دارم. مثلا شما این پدیده شیرخشکا که به این راحتی، خب الان اینا که شما میدونین که این شیرخشکا که بچه میخوره موارد بسیار زیادی در نظام فیزیولوژیش، در فکرش، ذهنش، آیندهش، عواطفش بسیار مسئله پیدا میکنه.
ولی چی تو شد؟ گفت چیزی نیست که حالا شیر مامانش نمیخوره شیر خوش بخوره. شیر خوشکار هم میدونی که خوشمزش کردن که دیگه بچه اصلا سراغ شیر مامانش هم نمیره. حالا چرا؟ برای اینکه گفتن خودمون راه داریم. طرف هم که خب الحمدلله. بابا قبلی ها چی کار میکنن؟ بعد قبلی ها که بچه ها مثلا شیر مادرشون رو اول نمیگرفتن میمردن یا راه های طبیعی جلوش بود؟ دیگه میدونین که رضایی یعنی مادرای رضایی. مثال که بخوام بزنم، میخوام عمدن همین مثال رو بزنم که بعد بشر به چه بحران. باز نمیدونم چقدر اطلاع دارید، راههایی که بشر، بابا خدا مگه بلد نبود یه کاری کنه که شکم مامانشا واک کنن بچه را بیارن بیرون؟ این سزارین اینقدر بحثای علمی هست که این بچه چقدر به حتی اولین چیزه اگر از مسیر طبیعیش نیاد بیرون کلی بیماری هایی که بعدن میتونست نگیره و میگیره. خیلی یه ساده کسی باورش میکنه. مگه چی تو شده از مسیرت؟ خب شکمشو در بودیم راحت درش بردیم بگه بی درد سرم. بگه بابا راه های سلام. تازه مثال که دارم میزنم از این مثال ها، این آیه خیلی بیش از اینا داره میگه. من میخوام اول مشخص بشه که میگه دین برای شما راه های آورده است. راه ها نگفت یه راه ها، که این راه ها انواع راه‌هاییست که شما به نتیجه میرسید، یا عکسش کنم به درد سر نمیرسید، چون به نتیجه میرسید مال صراط مستقیم است. بعدن میگه به درد سر نمیرسید. بیاین تو مسائل اجتماعی، ملت‌ها چقدر تلاش میکردن که آقا از طریق روش‌های مدرن، مثلا انقلاب الجزایر انقلاب خوبی بود، مبارز کردن، ولی به روش مدرن اون حاکم ها حذف کردن، فرانسه ها بیرون کردن، حاکماشون از فرانسه ها بدتر بودن. همین حالا مشکل دارن بچه ها را یاد نیست که یه انقلابی شد ترجید کشتن لطوپار کردن. همین حالا اینا که هر راهی که به روش مدرن بشر میره، من منظورم از مدرنم کاری من به مدرنیته ندارم، اونهایی که رسول خدا از طریق خدا بر ما نیورده است، ما خیلی وضعمون را باید بازخوانی کنیم. من آیه را میخوام برم جلو، اما روش یقته دقت کنید. میگه بابا این رسول شما، رسول پروردگار الهی، این رسولی را برای شما آورده است که یهدی به الله، به وسیله این نور و کتاب خداوند من تبع رضوانه. اینم میخواهید اگه کسی دنبال رضوان الهی باشد خدا یهدی چی؟ سبل السلام. خب حالا اگه دنبال رضوان الهی نباشی، میگوی اصلا راه پیامبر خیلی بی خودست، راه مونتسکیو خوبه. اگه دنبال رضوان الهی نباشی ولایت فقیه، ولایت فقیه خیلی بد میشه. چی خیلی خوب میشه؟ روش های آقای ترامپ. خوب ببینید دقت عجیبی شده با. تا بشری متولد نشود که دنبال رضوان الهی باشد، دین خداوم به دردش نمیخوره. یعنی دین خداوم این رو نجات نمیده. دین خدا چیزی خوبیه، اما به شرطی که شما بگوید اصل هویتتون رو چطوری معلوم کردی. ممکنه یه کسی از انقلاب اسلامی دفاع هم بکنه، تلاشم بکنه، جبه هم برد، اما دنبال رضایت الهی نباشه، نتیجهش چی میشه؟ دیروز رویش بود، امروز ریزش هست. بعد میاد با اون چی صحبت میکنه. دیدین بچه های آقای عباس عبدی، اینا بالاخره بچه های مبارز بودن، بچه های اطلاعات بودن، بعد بچه هایی بودن که به اصطلاح جالان جاسوسی را رفتن فتح کردن، بعدم رفتن با همون جنرال ها که اینجا به اصطلاح اسیرشون کردن نشستن تو فرانسه صحبت کردن و عذرخواهی کردن. برای اینکه شما و من این خطر برام است. اول شما حل کنید اگر راهی جز رضایت الهی در این عالم راهی هست که ما معنای خودمون رو از دست ندیم. معنای هر انسانی در ازای اینه که نسبتش رو با خدا حل کنه. خدایا اگه تو راضی انجام میدم هرچی میخوای بشید، اگه تو ناراضی من انجام نمیدم هرچند دلم بخواد. ما تا اینا تکلیفمونه. بشر رسیده است به جایی که آروم آروم نید انگار به جز با رضوان الهی کار حل نمیشه. این بشر رو خدا بهش هدیه میکنه راه های بی بنبست را. من نظرم از بچه های انقلاب ما، ملت ما که انقلاب کردن، اینها حقیقتا در باطن خودشون دنبال رضایت الهی بودن. برای همینم خدا اینها را جلوشون یه انقلاب اسلامی گذاشته است با یه انوار خاص. بله روشن فکرهای بدبختم نمیفهمن این صحبت های معجزه آسای حضرت آقا را در این همایشی با بسیجیان. نمیدونم دقت کردین یا نه، حالا تو این دستگاه ببینین چی میشه بحث سه. حالا من آیه را ادامه میدم بعد میخونم. بعد میگه که خب اگر دنبال رضوان الهی باشن و بیان سراغ این دین پیامبر، یخرجهم من الظلمات الى النور. حالا میذاریم آروم آروم بحث میکنیم. و دیگه چی؟ از اینم بالاتر، اگر دنبال رضوان الهی باشن و بیان سراغ این دین، یهدیهم الى صراط مستقیم. ما این آدم ها را به صراط مستقیم میبریم. صراط مستقیم چه فرقی با سبل داره؟ سبل همین که مثال زدم، یه راه خوبی که شما تو این مسئله به نتیجه میرسی. ولی اون مسئله چی؟ شما مثلا در نظام فیزیولوژیتون خدا هدایتتون میکنه که آقا از این مسیر برید بیماری های بدنی مشکلات روحی براتون پیش نیاد. اون راه چی؟ رفاقت با رفقا، عواطف، زندگی، خانواده. در هر کدام که به سلامت بگذرین در چی قرار میگیرین؟ در سبل سلام نسبت به اون مسئله. اما یه وقت رفقا بالاتر از این، اصلا یه شخصیتی میشین در همه ابعاد در افق صحیح قرار میگیرین. برای همین هم میگن علی صراط مستقیم است. این روایت خیلی حرف توشه. بعد میفهمیم بعضن یعنی آقا شما را مصادف میکنیم با نمونه ای که تمام ابعادش به سوی مقصد است. شد امیرالمومنین. خب حالا شما چی؟ میگید آقا اگر که دنبال رضوان الهی باشی و سراغ دین بری علاوه بر سبل سلام، تو را به سوی راه مستقیم، صراط مستقیم. علامه طباطبایی یه نکته دارن خوبه، خدا دونم بلدین. صراط مستقیم راهیست که با حقی که مطلوب ماست روبرو می شویم بدون هیچ گونه تناقضی. فرمایشه ایشونه. ولی من دلم میخواد یه خود بیشتر ببونه. شما امیرالمومنین چه تصوری ازشون داری؟ جز این است که تمام ابعاد وجودیشون در یک جامعیت متعالی است. خب ذیل امیرالمومنین علمایی مثل علامه طباطبایی، مثل حضرت امام، اینا جز همینا. من که جرأت میتونم بگم در این تاریخ امام رضوان الله تعالی علیه صراط مستقیم بود، ولی فلان استاد اخلاق سبل سلام بود. فلان اقتصاددانی که صادقانه میمد کارآفرینی برای بچه‌های ما میکرد، این سبل سلام بود. بر همین هم باید همه سبل ها به چی ختم بشه؟ به صراط. اینا رو همه رو مبنای روایی دارم میگم. و شما همین اول سوره هم ده که میخونید صراط مستقیم رو در المیزان مطالعه کنید، همه این بحثا که من میگم به طور پراکنده اونجا به طور عالی هست. ولی بیشتر تلاش هم اینه که اون حسی که شما باید بیابید رو متذکر بشم انشاءالله. میگه آدم ها حواستون کجاست؟ شما ارزون نفروشید دنبال رضوان الهی بودن را. شما برسید به این شرایط که با رضایت الهی همه مسائلتون را تعریف کنید، خودتون رو در شرایطی که آقا در رضوان الهی من باید معنای خودم رو پیدا کنم تو این شرایط قرار بدید. بعدش این قرآن تا کجا شما را میبره؟ تا اینکه در صراط مستقیم قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی تمام احساسات و افکار و تخیلات و خیالات دون همه در یه جامعیت یگانه است. این جمله دقت کنید، در یه جامعیت یگانه، یعنی غضبتون با محبت دون همه در یک حیات متعالی است. قبول دارید ما بچه‌ها گاهی افراط و تفریط داریم؟ خب خوبای افراطی، خوبای افراطی در سبیل خوب هستن، در سبیل ها، اما معلوم نیست در صراط باشه. این خیلی حیفه. خدا وعده میده، میگه من تا کجا شما را جلو میبرم. بر همینم به نظرم راحت میتونید برسید به اینکه الان انقلاب اسلامی همون صراط مستقیم است. بچهای ما خیلی زحمت کشیدن، اما ببینید اون بچهایی که رزمنده بودن، در سبیلی بودن که انشالله به صراط ختم میشه. علمای ما مثل شهید مطهری ها، اینا در صراط بودن، اما بگو در سبیل بودن از نظر معرفتی و علمی، اما به صراط ختم شد. کم که از اینا ندارن. ما انواع و اقسام انسانهایی داریم که در سبیل بودن و به حمدالله نظر به صراط داشتن. خب حالا عکسش چی؟ خطر کجا شما را تهدید میکنه؟ که از این که دین اگر رجوع به رضوان الهی دارین شما را حتما از بنبست نجات میده. یا در صراطید، ببخشید، در سبیل هستید مثل سبیل صیادها. ارادتش صیاد به امام چقدر است؟ خیلی در سبیل است، اما نظرش به چیه؟ در صراط است. عکسش چی؟ بعضیا بیچاره نه در سبیلن نه در صراط. صحبت حضرت آقا رو با هم بعضی قسمتش رو بخونم، خیلی صحبت عجیب. میفرمان دشمن میخواهد ملت ایران را به این نتیجه برساند که بنبست هست، راه حل وجود ندارد مگر پناه بردن به آمریکا و زانو زدن در مقابل آمریکا و تسلیم شدن در مقابل آمریکا. تا اینجاش اومدین دیگه. راست میگه، بعضی بدبختات رجوع به رضوان الهی نکردن، هیچ سبیل جلوشون باز نیست، در بنبستن، اما چه ربطی به ملت ما داره؟ جملات خیلی عجیب. از اینجاش به بعد ببینید چه خبر است تو این کشور، که این جمله جمله عادی نیست. من صریحاً اعلام میکنم، جمله حضرت آقا، من صریحاً اعلام میکنم دوبار، کسانی که در داخل کشور این فکر را مطلوب و محبوب، این فکر را که مطلوب و محبوب دشمنان است ترویج می کنند، اینها خیانت می کنند. این خیانت به کشور است. این که ما بر طبق میل دشمن ترویج کنیم که راهی جز پناه بردن به دشمن نداریم، بزرگترین خیانت در حق این ملت است. البته این اتفاق نمی افتد. من به حال قوه الهی و به همراهی شما تا جان و توان دارم نخواهم گذاشت این اتفاق در کشور بیفتد. چند تا نکته تو این جمله خوابیده است. اولا معلوم است که یه خطری داره تهدید میکنه، که من واسادم رو این قضیه. یه مسئله چه خبر است بنده نمیدونم، اون میدونه که مسلطه بر همه جریانها. اینی که ما رو دارد هوشیار میکنه که بدونید، یک فکرش حرفش همینه که به بنبست رسیدیم. قرآن که جلو شماست میگه آقا ابدا کسی که در دنبال رضوان الهی باشد و این دین رو بگیره به هیچ بن‌بستی نمیرسه، چه در سبیل چه در صراط. مقابلش بدونید این هست. من میخوام بگم بشناسید چطور میشه که یه عده‌ای میگن به بن‌بست رسیدیم. این که جمله حضرت آقا خیانت میفرماند خیانت هست، این بهش میگن وجود شناسی بکنیم. این نشون میده که قاعده عالم همینه، هر کس دنبال رضوان الهی نباشه میخواد کروات داشته باشه، میخواد ریش داشته باشه. آقا جدیه مسئله. اگر کسی دنبال رضوان الهی نباشد سراغ دین نمیاد و به بن‌بست میرسه، چه ربطی به ما داره؟ باز یخده تندترش کنم، اگر که دنبال رضوان الهی نباشد سراغ دینم بیاد، حدستون چیه؟ به بن‌بست میرسه. چهار تا آیه من میشناسم، ایشونا میرن منبر تو اروپا مثلا، امام هم دارن آقا، با که نخه این فایده نداره، جمهوری اسلامی از اول خطا کرد که وارد سیاست شد، پدر سوخته. همه دین سیاست، میگه ما اجتماع، یعنی بچهای ما این نور امام زمانی که بناس بیاد جهان را مقابلش واسط. خب دوباره آیه رو نگاه کنید، میگه تو چون دنبال رضایت آمریکایی با ریش و از این چیزا بازم نمیتونی، و از قرآنم به نفع آمریکا استفاده میکنی. نایب امام زمان داره یه چیز بزرگی را جلوش میذاره. من فکر میکنم گاهی چرا ما نمیشینیم. یه بار یادم خدا رحمت کنه این حاج آقا رضا امین از روحانیون خیلی قیمتی بودن، ایشون رحمت الله علیه اول انقلاب بود، خب ایشون مسلط بر قرآن و نهج البلاغه بود، ولی خب ما اماما که نهیده بودیم که دو تا اعلامیه از نجف فقط. یه بار ایشون به من گفت، یه به نظرم 5-6 ماه از انقلاب گذشته بود، به من گفتن فلانی به خدا همه حرفاش قرآنه. با ببینید اول خب اماما که خب ایشون هم قرآن شناسه، خدا رحمتش کنه، ارزشمندی بود، برین سر استفاده کنین تو امامزاده محمد دفنن رحمت الله علیه. خب آره تمام صحبت‌های نایب امام زمان قرآنه. جمله بعدیشون خوب دقت کنین، فهم این خیلی جمله بود، ایشون فرمودن فهم صحیح واقعیت‌های ایران و جهان و گرفتار نشدن در تصویرهای سیاسی یکی از شروط غلبه بر مشکلاته. ببینید ما باید وضع خودمون رو درست بشناسیم. متاسفانه آنی که با هم صحبت کنیم میگن خیلی که مشکلات است. بابا یه چیزی بالاتر از اینا جلوی ماست، سبل سلام جلوی ماست، راه‌های گشوده شده از جلوی ما، اینا رو ما آخرش بخوایم و نخوایم لنگان و چی میگین دیگه افتان و خیزان، آخرش ملت ما تو همین راه قرار میگیرن. میفرماد فهم صحیح واقعیت‌های ایران و جهان و گرفتار نشدن در چی، خواهش میکنم اینا تو ذهنتون نگه دارین، و گرفتار نشدن در تصویرسازی‌های غلط که دشمن جلو ما میذاره. من همون پیروز که گوش دادم دمی خیلی جمله بزرگی که دشمن به وسیله خودش یه تصویر سازی هایی برای ما میکنه و انگار هم ما حواسمونی. بابا خدا داره میگه ما جلوی شما سبل سلام گذاشتیم، صراط مستقیم گذاشتیم. ادامه میدم بحثم، یکی از شد بدخواهان و کینه توزان ملت این تلاش را دارند که با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای به ویژه رسانه‌های نوپا تصویرسازی غلطی از ایران و منطقه از خودشان انجام دهند و افکار عمومی ایران را از واقعیت دور کنند. یکی از این تصویرسازی‌های غلط القای در موضع قدرت بودن آمریکاست. یا شما قرآن قبول دارید یا ندارید، ظاهر قضیه به قول علامه دوباره تکرار میکنم، شیطان که میگه من خیلی خوبم، هل ادلکم الی شجره خلد و ملک لا یبلا، بیاد بگید میخوایی من شما را جاودانه کنم ببرم تو کاخا همیشه خوش باشین. آره قربونت برو بریم.
اما علاوه فرماد که دشمنی شیطون رو یادشون رفت. حرفاش که خوشگله. آقا ما اگه به قرآن اعتماد نکنیم که بابا دشمن شما، دشمنی آمریکا رو یادمون برد، خب حرفاش معلومه خوبه. من که خیلی عصبانی تر از اینا، حالا اینجا برای یکی از اینا حالا طور نیست بگم، این احمد الحسن کافر فاسق، شما هم طرف دارشین بی خود طرف دار، اگه حسین انشاءالله که نیست. بعد یارو برای من نوشت طرف دارش که کتابش نوشته که آقا بین چقدر آیه و روایت داره، تو سایت هست بریم نوشتم، این رئیس وهابیا بهایا، اونم کتاب دین، کتاب اونا جایگاهش پدر سوخته است، جایگاهش مقابل نظام اسلامی و رهبری یا انقلاب. اگه نه حرفاش هم خیلی قشنگه. خب شیطون همون شیطونه، میگه شما کتابای رئیس وهابیا رو خوندین؟ باب را علی محمد باب من خوندم، بهایت با وهابی نه علی محمد باب، بهایت کتاباشون خیلی قشنگه. آخه بابا شاگرد شیخ انصاری بوده است. اما دو دیدین که کی نیاز دال کی، نه اون یکی کی بود که رفت روش کار کرد، خاطرات مستر همفر، بخونی مستر همفر را چطوری من این حاج آقا رو خرج کردم. زبونی تو همین اصفهان خودمون هم بوده از یه دیکه. بگذاریم، حرف من اینه که رو این فکر کنید. حضرت آقا می فرمان یکی از تصویر سازی های غلط القای در موضع قدرت بودن آمریکاست. با وقت بعد خودشون خیلی بحث خوبی میکنن، میگن آقا امروز قدرت نرم افزاری است، امروز قدرت قرآن است، والله العلی العظیم. جوونا و پیر مرد هر دوم خدا بود. ببینید یه زمانی بودا شما فقط تو این جلسه میشستید، مثلا هر چی بود همین بود، ما کلا سر دو میذاشتیم همین بود، هدایت دونم که همین بود. امروز دیگه این خبرها نیست، شما صد برابر این جلسه از این ور اون ور خبر میگیرید و این خوبه. بنابراین اگه حرف عالی، حرف انتهایی را کسی نزند، از این حرف شیل پلیا کسی دیگه فریب نمیخورد. همین جوونی که تا دیروز هرچی ما میگفتی میگفت بله، آنی که حالا میگم یه چیزی ده تو این موبایلش ده تا حرف دیگه هم داره، میگه به چه دلیل؟ پس معلومه امروز روزی نیست که من بگم شما بشنوید، دورش تموم شده. پس امروز این که میگن نه قدرت نرم افزاری، باید حرفی داشته باشی که اندیشه ها و فطرت ها و تفکرات متفکران بتونن قانع بشن. جمله حضرت آقا اینه که امروز تقابل های جهانی قدرت نرم افزاری است. من میخواستم با این جنبندی شما ببینید به این آیه میتونید برسید که خداوند اومده است از طریق این در مقابل ما راه‌های متعالی گشوده است و ما میتونیم از طریق این دین این راه‌ها رو بریم. چرا دارم تأکید میکنم؟ برای اینکه یه وقت شما حواستون نیست، راه‌های دین را ساده میگذارید. من یه مثالی چند هفته پیش زدم، عذر میخوام هی تکرار میکنم. شما اگه به شما بگن که آقا مثلا در آفریقا دارن همه از گرسنگی میمیرن، خب اخبار بگی در فلان کشورم دارن از گرسنگی میمیرن، آقا مثلا تو کویر ما، تو سیستان و بلوچستان همه دارن از گرسنگی میمیرن، خب یه راه اینه که شما میکنی وای پس عجب. اما اگه از من بگین، من میگم آقا من یه کلید دارم که اینجوری نمیتونم بپذیرم. کلید من این است که خدا رزاقه، رزق هر کسی هم قبل از تولدش مقسوم دیگه، قبل از تولدش قسمت کرده. بریم ببینیم قضیه چیه. نمیگم چهار تا نمیبینند، اما من به این سادگی تسلیم نمیشم. میگم آقا بریم ببینیم چه قضیه چیه. این کتابی هست به نام ژئوپلیتیک گرسنگی، یکی از مسئولای سازمان ملل زمانی که من دانشجو بودم میخوندم، اونجا میگه که لیبریا قحطی شد. بعد نیست ما تو اصفهان خودمون هم این هست، حالا من سند این راحت ترم، خوزه اودوکاسترو نوشته،
میگه لیبریا قحطی شد و خب ما دیدیم که حالا برای اینکه امسال از گرسنگی نمیرن اومدیم این هلیکوپتر یا هواپیمایی که انباراشون طوری بود که نمیخواست بشینن اینا بعد یه انبارایی داشتن ما از اون بالا میریختیم این گندم توی این انبارای اینا که تاقش باز بود و اینا هم حساب کردیم رزق و خرج یک سال اینا اینقدر تون گندمه ریختیم برای اینا دل واپس هم دیگه نبودیم که خب خرج یک سال گند دیدیم سه ماه بعد دوباره خبر اومده که لیبریا دارن از گرسنگی میمیرن آقا خوراک یک ساله رو سه ماه خوردن خب این یه چیزی دیگه وسطه مادر بزرگ خود من میگفت زمانی که اصفهان قحطی شد سال 1120 نشون میدن میگفت این مغازه نونبای شب و روز میپخنون مردم هم شب و روز میخوردن و بعد هم گوشه خیابونا حالا دروازه نایی که ما بودیم میمردن میخوردند و میمردند حالا ما نمیدونم برم از مادر بزرگ ما بپرد چطوری بود قضیه یه چیزی بخوام بگم قحطی زدگی را مثال میخوام برای این مثال چرا زدم برای اینکه پس منی که یه جا دیگه کلید دستم از که خدا رزاق است پدیده را بر اساس اون تحلیل میکنم اصطلاحا میگن برهان لم داشتن لم یا انی شنیدین دیگه شما سنن الهی دستتون آقا این من یه حرف دارم تمام من میکنم حرفم شما ایمان دارید به این آیه که خوندیم یا ندارید خودتون میتونید میگه ملتی که من تبع این من کلیه دیگه چون بعدش هم گفت یهدیهم به ضمیر جمع اون من تبع یهدی به لاکی من تبع هر کس دنبال رضوان الهی باشه با این قرآن مسیرش به بنبست نمیرسه درست برداشت میشه بکن یا نه حالا دیگه پس مشکل کجاست مشکل یا این از که آدرس غلط به ما میدن یا خودمون قدر خودمون رو نمیدونیم راهش چیه راهش دنبال رضوان الهی رفتن است تا با این دین راه ها گشوده شود انشاءالله که مطلب روشن شده باشه نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذت مغفرتك و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيتك و تولى امورنا به حسن کفایته پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم عظیم که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده پروردگارا محبت و معرفت بر قلوب مبارک اولیاء معصوم رو در جان ما شعله ور بگردان قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار فرج با برکتش رو تسریع بفرما پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار الهی مقام معظم رهبری این نایب برحق مولای من صاحب الزمان را به مددهای خاصه اخصه موفق بدار ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.